درس خارج حضرت آیت الله الخالی، درس اصول المشهد، تاریخ 2/3/86 مطابق با 6 جمادی الاول.
الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه اجمعین. ابو القاسم محمد بن الله قال الله تعالى في كتابه الكريم سورة الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وليُنذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحفظون. في الأمر 11 در كفاية الآخر بحث وخروج السبيعان مطلبی را درباره تحلیل مسلمان در الفاظ عبادات بیان میکنه و نحوه دخالت شکلی در مأمورون به و کیفیت اون. خب طبعا ایشون ما هم همین بحث را حرف میکنیم. محسن فرمایش ایشون این است که دخالت شکلی در مأمورون به و در مسلمان 5 قسم، 4 قسم او داخلی است و 1 قسم او خارجی. به این بیان که شیئی که داخل است در مأمورومه اما در ماهیت و عین خود ماهیت مسمی و یا مأمورومه داخل و یا در فرد او و خصوصیت فرد و کل من هذین اما على نحو الجزئیه او على نحو الشرطیه فهذه اقسام الاربعه. در عبارت اخرى الدخیل فی المأمور به اما داخل فی ذات المأمور به او داخل فی فرده و خصوصیات الفرد انتباه و کل من هوا از این دو قسم، دو قسم میشه یا به نحو جزئیت یا به نحو شرطیت، این 4 قسم. قسم پنجمی هم داخلیه، خارجیه که در هویت مأمورون به یا بفرمایید مسما داخل نیست بلکه خصوصیتی میدهد به مأمورون به. خب بیان داره. اما قسم اول در طول ماهیت عبارت است از اجزاء ماهیت، مثلا صلاح مرکب است از اجزایی، خب رکوع است و سجود است و تکبیر است و سلام است و الی آخر. اینها دخالتشون در ماهیت سلام دخالت علی نحو جزئی است، لا اشکال و لا کلام، به این که در تسمیه و در متعلق امر یعنی مأمورون به اینها داخل است. لو امر المولا به سلام تلاقب است این که این اجزا آورده بشه. و همچنین در تسمیه به اسم صلاح که شارع مقدس نامگذاری کرده اینها جزء مسما هست. پس دخالت جزء فی المأمور به و فی المسما علی نحو جزئیه است. قسم دوم علی نحو شرطیه است. فرق بین شرط و جزء معلومه. هر جزء به نفسه تحت امر میاد، یعنی تفکیر و قید هر دو داخل در مأمور به و در مسما، و اما در شرط این چنین نیست. تفکیر داخل در مأمور به، قید خارجه و لذا گاهی قید غیر مأمور میشه لیکن تفکیر مأمور به میشه. مثلا الصلاة الی القبلة خود قید که استقباله، یعنی قید که عبارت از توجه به کعبه هست، خود کعبه خارج از اختیاره ولیکن تقید صلات به او در تحت اختیار هست، یعنی انت تستقبل ولو کان الکعبه لیس تحت اختیاره. و خلاف بعضی از شرایطی که ممکن خود شهر هم در اختیار باشه به سروزی. علا کل حال دخالت شکلی در مأمورون به نحو شرطیه و فرق بین این دو هم همین بود، الا انه قد یقال به این که شر لیز داخلن تحت مسمی، به جهت این که شر منطقش متأخر است از اجزا، جز مقدم خود ماهیت مثل همین فرسوی تکبیر و رکوع و سجود. شر در منطقه متأخره، یعنی اجزا مشروطن به اون، پس الاجزا مقدم رکعتن على الشرائط و الشرط متأخر. و به عبارت اخرى اجزا مرحله اقتضاء مصلحت را داره، حالا هرچی که مصلحت صلات باشه، و شرائط فعلیت میدهد به این اقتضاء. فعلیت متأخر است از اقتضاء و شعلیت. اول چه شعلیت داره، آمادگی داره، ثم يتحقق الشرائط فيكون فعليا. پس شرائط به مرحله فعلیت و اجزا به مرحله شعلیت. الفعلیت متأخرت رتبتا عن الشعلیت، الشرائط متأخر عن الاجزا. یک چیزی تراهم شده چون تعبیر هست را هم کردیم خوشون بوده میاد که به این نسبت به شیخ انصاری در مطابق الانظار دادن. برای که مرحوم دایلی و از کنم زیدار استاد در جواب میگن که نه، این تقدم و تأخر رکنی مضر به تصمیه نیست. تصمیه یک عبرس اعتباری ممکن دو شکل، تقدم و تأخر زمانی داشته باشه، ما این دو را یک نامی نام بنهیم. حالا بسانی که فرض کنید ابو ابن را به یک نام بنهیم، چه مانی داره؟ تأخر و تقدم رکنی که هیچ دخالت و اثری در تسمیه و در امر نداره، بلکه تقدم و تأخر زمانی هم هیچ گونه اثری در باب تسمیه نداره. لأن تسمیه اعتبار و امر الاعتبار واسه. خب حالا این شبهی در جا انقلبی یا فرسلی هرچی بخواد فرسلی، شرائط هم دخیل است در تصمیه و در مأمور به بلا اشکال. تا اینجا دو جهن برای دو از کنم که قسمت از اقسام ارمعه را گفتیم، دخالت الجزء و دخالت الشرع فی نفس ماهیت مأمور به از مسمى. این دو در مسمى داخل. اما خصوصیاتی که در فرد میاد که این کاری به خود اصل ماهیت نداره، خصوصیات فردی است. خصوصیات فردی این هم باز بجور میشه، گاهی جزء میشه در فرد و اخرى شرط میشود در فرد. و اما اونی که جزء میشه در فرد داخل اون فرد که تسلیس افکار و تخلیصی به موارد تخیل. فرد صلاح خصوصیتی پیدا میکنه که کاری به طبیعت نداره. در اذکار صلاح یعنی در ذکر رکوع و سجود گفته میشود که اقل اون یک مرتبه است که میگید سبحان ربی العظیم و الرحمده، یا سبحان ربی الاعلی و الرحمده. ولیکن اگر تکرار شد دو مرتبه یا سه مرتبه یا تا حتی پنج مرتبه، خب یا بیشتر پیدی نداره. این خصوصیت فردی به نحو جزئیت، یعنی جزء اذکار حساب میشه که دخالتش در فرد نه ماهیت، کار ماهیت نداره. امتیاز این فرد بر اون فردی که اختصار شده به یک مرتبه این است که سه مرتبه یا پنج مرتبه ذکر رکوع تکرار شده، این اشکالی نداره. این یک تحسینی بود در شرائط که این گفته نشد. شرائط را هم باز در کفایه به سه قسم تقسیم میکنه، شرط مقدم، شرط متأخر، شرط مقارن. شرط مقدم عبارت است از رجوع به حسن، بنابر این که طهارات سراز نفس افعال باشه، نه طهارت دیگر تو حاصل میشه، این شرط مقدم. شرط متأخر مثل غسل استحاضه نسبت به صوم یوم قبل، شرط غسل میکنه متأخر از صومه بنای صحت صوم نهار یشترک به غسل. شرط مقارن مثل استقبال، مثل صحت، مثل طهارت، بنابراین که یک امر معنوی باشه این هم شرط مقارنه. خب این هم تصمیمات بود که در شرط گفته شد. برگردیم به جز و گاهی قسم چهارم، خصوصیات فردیس به عمر اشتراک، مثل صلات جماعت، صلات فی المسجد درست کنم که و انتالون. خب صلات فی المسجد، این کور در مسجد خصوصیت به فرد میره، کاری که تمیحت نداره، و این خصوصیت به صورت شرط نه به صورت جز، یعنی مکان جزء رکن نیست یا مکان جزء ذکر نیست، مثل ذکر که گفتید شرطیست خارج از صلات جماعت. این چنینه نتیجه اون که خصوصیاتی که بر فرد اهم از خصوصیات به نحو جزئیت یا به نحو شرطیت داخل در مسما نیست، اون چرا که داخل در مسما هست جزء و شرط خود ماهیت صلاتی است، همینطوری که گفته شد. پس این چهار قسم فی ما له دخل فی المأمور به نحو من الانها، قسم پنجم خارج از مأمور به ولیکن مأمور به ذات اوست، از جمله مواردی که هست که مثال زده میشه به واجب فی واجب. در احرام بحث است که آیا تروک احرام اینها مستقلن مأمور به یا واجب فی واجب. اصل احرام یک امر معنوی است که با نیت احرام محبت میشه، بعد دستور میاد به این که ترک کن اون طروق معین را. این طروق معین جزء احرام نیست، واجب فی واجب. خب پس خصوصیتی در اینجا آمده است برای واجب، منتها به نحو ظرفیت، نه جزء و نه شرط. از جمله مثال هایی که برای واجب فی واجب زده میشه تبعیت در نماز جماعته، المأموم یتبع الامام فی افعاله. آیا این تبعیت مقدم نماز جماعته که اگر ترک کند تبعیت را جماعتش واجب میشه یا نه یک واجب مستقلی است، یک تکلیف مستقلی است، جماعت به همون نیت منعقد شده. حالا این در رکوع تبعیت نکرد تأخیر افتاد، در سجود تبعیت نکرد تأخیر شد، جماعتش واجب نمیشه، مقدم جماعت نیست، بلکه ضعف این عمل عبارت است از نماز. تبعیت مظروف و ضعف او صلات جماعته، بنابراین من تاریخ این که از این قدید باشه، پس واجبی ضعف میشود از برای واجب دیگر، به واجب خصوصیتی میده ولیکن خصوصیت جزئی نیست، خصوصیت شخصی نیست، نه در خود واجب و نه در فرد بود، بلکه ضعفی است از برای واجب. البته ضعف به منظور خصوصیت میده ولیکن در مسما داخل نیست، بگیم صلات جماعت اون که تبعیت داشته باشه نمیتونه نیست، بلکه ضعف و منظور شد. مستحب فی واجب، گاهی یک امر مستحب بی ضعفش واجب میشه. مثالی که برای این گفته میشه ادعیه شهر رمضان، در ماه رمضان دعاهای مستحبه، این استحباب به چه کیفیته؟ ضعفش شهر رمضانه و مجروح عبارت است از اون دعا الله لک صمت و علا رزقک افطرت و الی آخر. این دعا رو ماه شعبان معنا نداره، ماه محرم معنا نداره، استحباب است، امر مستحبی است، ضعف او فرقه که واجبه. گاهی مستحب در مستحب، قنوت در نماز نافله. این همه صروفه. به هر حال دخالت ظرف به صورت ظرف واجب یا ظرف مستحب، اینها به طور کلی نه داخل در مأمور به و نه در داخل ارکان که در مسماست. فتحسن به این که رأی صاحب کفایه این چنینه که تسمیه شده الفاظ عبادات از برای صحیح و هو ما یتقب و مبیهی ذات مأمور به من از اجزاء و شرائع. این بیانی بود که تا اینجا خواستیم اینجا. خب این امر تمام شد. و اما بحث دیگر که بحث دوازدهم میشه، تمام کلام در بحث صحیح و هم و در این آخر هم مشخص شد نظر ایشون. حالا ما نمیخواییم دیگه نظر ایشون ما قبول داریم، ما گفتیم قبلا نظر ایشون در صحیح این است که مختار ایشون اینه که العبادات موضوع از اون صحیحه و نعن الجامعه للاجراح و شرائط داخلی. و اما امر دوازده هم بحث دوازده هم عبارت از بحث اشتراک، لفظ مشترک. آیا مشترک لفظی ممکن است یا ممتنع؟ ممتنع است مطلقا یا در خصوص قرآن؟ قول چهارم این که نه، مشترک لفظی ضروری است. اقوال در مشترک لفظی چهار است: قول بالامکان، قول بالامتناع مطلقا، قول بالامتناع فی القرآن الکریم، قول بالضروره. یعنی سه قول اساسیه: امتناع و ضرورت و امکان. مرحوم محقق ناهید قدس الله نفسه میفرماید بر اینکه آیون خیلی بحث کردن در این جهت، بحث هایی که جنبه علمی را برای فقط جلد کفایه انوار شده را بحث کنید. این چه درد سریست که به خود میدهید؟ ما وجدانن لفظ مشترک را میبینید در تمام لغات هست، مترادف هم در تمام لغات وجود داره، قابل انکار نیست این معنا. به این نمال کلام دلیل است که این مشترک لفظی و یا این ترادف چگونه به وجود آمد؟ آیا به وضع تعلیلی بود؟ یعنی واضعی لفظی را به دو معنا وضع کرد؟ یا دو لفظ را برای یک معنا وضع کرد که اشتراک و ترادف؟ یا از راه کثرت استعمال وجود آمد که وضع تعلیلی باشه؟ یا نه آن است و نه این، بلکه یک امر سومیه. اون جمع بین لغات میخواهد بلی که یک مطلب عقلی و فنی داریم در اینجا، یک مطلب تاریخی. بحث فنیش را که پایه کرده حالا بحث میکنیم و یک مسئله تاریخی داریم و اون این است که ما از فرد که در تاریخ اینجوری میبینیم که گاهی گفته می شود لغت حجاز این لفظ به این معناست و اخرا می بینیم گفته می شود این لفظ به لغت اهل عراق این معناست. مثلا فرض کنید کلمه عین، این فرض ماست، کلمه عین معروف مشترک بین دو معناست، عین باقیه و عین جاریه. عین جاریه چشمه آب، عین بارکی هم چشمه انسان. اگر گفته شود من این که لغت فرض کنید حجاز این را به عیل جاریه میکنید، این هست، فاقید هست، حالا مثالش اینه غیره. در لغت عراق این را به عیل باکیه میکنید. این دو لغت سر جای خود بود، هیچ کلام هم به همدیگه ارتباط نداره، یکی لفظه، او یک معنا، این یک معنایی، این بود. علمای اهل لغت آمدن این لغات عرب را جمع کردن، یعنی کل لغاتی که عربی نیست در هر کجا، لغت حجاز، لغت عراق، لغت هر کجای دیگه که بوده اینا را جمع کردن. آمدن فتح قابوس میاد به کلمه عین، میگه العین یطلق علی العین الباقیه، العین یطلق علی العین جامعه. خب اینو ما چی میفهمیم؟ ما میبینیم که در تاریخ یک چنین حالتی به وجود آمده، یعنی تاریخ را جمع کردن اهل لغت. از اینجا این بحث باز شد که آیا اشتراک لفظی جامعه یا جامعه نیست. این چه بحث شما مطرح میکنید؟ این از ضروریات و از چیزهای ممکنه خیلی ساده است. اشتراک در لغت امر قصدی نیست، این لغوی جمع کرده این دوتا رو همدیه، نه اونها به دو معنا و نه اینها به دو معنا، بلکه اونها به یک معنا به لغت خودش. فرض کنید در کشور دیگه هم این لفظ را برای یک معنای دیگه وضع کرد، اون هم به یک معنا وضع کرد، اجمع ها اهل لغت. این که ما میگیم مشترک، نه مشترک نیست، اتفاق افتاده در جمع بین لغات، ما این چنین تصور میکنیم. حالا علت وجود آمدن مشترک ایشون میفرماد این معناست، بنابراین این در پسر و بحث کردن هیچ موضوعی نداره. ایشون این را خاطره میده به یک چند سطحی رو رد میشه از این موضوع. بعد که خب در کفایه در این بحث وارد شده تفصیلا و اساتید هم وارد شده. اول قولی که در کفایه عنوان میکنه بیفرماد بر این که الحد امکان الاشتراک و وقوعه. حالا شاید یه احتمال تغییر میگیم. حق این است که لفظ مشترک ممکنه و واقعا هست. دلیلش که النه و التواضع و عدم صحت السبب سبب دلیل پشت هم نبود. میگه یک لفظ برای دو معنا این نقل به این معنا حاکیه. کدوم نقل؟ همین کلام گفتیم لغمیگی نقل میکنن. میگه فرض کنید القرء به دو معنا است، العین به دو معنا است و الفاظ دیگه. این رو شاهد بگیره ایشون برای وقوع درست بگیره به یک معنا وقوع اشتراک از طریق نقل ثابت. منتها این نقل یک واضح نداره، اون نقطه در اونجاست. این نقل دو واضح داره از همدی خبر. اهل لغت جمع کرده اند تمام لغات را و در تمام لغات که جمع شد اشتراک به وجود آمد. فر یکان اما کل لغات نتیجه اینه لفت کرد دو معنام. حالا که این کار کرده هست بعد این دیگه تفاوت. اگر کسی مثلا کلمه این را بگه ما ممکنه به ذهنمون هر دو معنام بیاد. حالا قرینه این میخواد برای این معنا یا به اون معنا اون بحث دیگریه، ولی وقت توادر کرد از کلمه این دو معنا ما میخواهیم که دو معنا داره، در مقابل این که لفظ از اون یک معنا توادر بشه. بگم الما العین، گفتم الما یک معنا در زندون بیاد، العین دو معنا در زندون بیاد، عین باقیه یا عین جاریه، حالا کدوم مراده اونو کار نداریم. از کلمه عین انتقال شما به ذهنتون دو معنا برخورد میکنه. این دلیل بر این است که این لفظ دو معنا داره. و بعدم عدم صحت سر که بگیم مثلا العین الباقیه و العین الجاریه لیس العین، این غلطه. عین العین الباقیه و العین الجاریه عین رد میشه. این هم حرف منطقی است بسیار قابل قبول. سه قول در مقابل ایشون هست وارد بحث میشه. قول اول این است که یعنی در خلاف قول ایشون در جمع قول دوم قیل بل اقتناق مقتنع از لفظ مشترک. چرا؟ برای خاطر اینکه وقت الفاظ برای معانی به چه دامه تحقق پیدا میکنه، برای چی واضح لفظ وقت میکنه، برای معنا، برای تفاهم، برای گفتشنون، برای این که حرفاش رو به همدیگه بزنن. اگر این غرض از وضع الفاظه، این منافات داره با مشترک، چون لفظ مشترک معنا میده به شما، یعنی تفاهمی حاصل نمیشه، فکیفه لفظ را واضع وضع کنه برای یک معنایی که مخالف با غرض اوست، یعنی نقض غرضه، یعنی لغو انکار. تو دو معنا اگر داری خود دو تا لفظ وضع کن. چرا یک لفظ را وضع میکنی تا طرف پیش بشه؟ تو میخواهی حرف بزنی، تو میخواهی تفهیم بکنی، میخواهی بگوی چیزی را. نتیجتا اینکه امتناع وقوعی داره از نظر حکمت و نه امتناع ذاتی. سازن مانع این یک لفظ و سیم هست چه مانع عبری داره؟ هیچ مشکلی نداره، ولیکن حکمت و از جلو این کار میگیره، امتناع وقوعی داره اون قاعده کسی. اینجور جان میده که نه اینجور نیست. اولا اینکه ممکنه غرض واضح اجمال بگی باشه، نمیخوام شما بگم اینا چی میگه، میخوام حب سرگردون دادم به شما، مگر اشکالی داره؟ حب سرگردون که معروفه، یک لحظ میگم که شما معنا که نفهمید داری فکر کنید که چه خبره، این میگن حب سرگردون. غرض و قلام منحصر نیست که تفهیم تفسیری بدن. کی گفت تفهیم تفسیری میتانی حضر سرگردون؟ تفهیم اجمالی، تفهیم اجمالی یعنی حب سرگردون. خب چرا این کار رو میکنی؟ قرض برم داری کار. این یک. دوم اینکه قرض ما تحمیل میشه به ظرف قبیله. واضح که این التزامی لازم نیست بگه که من کلمه ای را وضع میکنم که این کلمه صد در صد خود تحمیل کنه، کمک میگنم از قبیله. شما نیداره. پس این حرف هم حرف صحیحه نیست. پس قوله به امتناع با این تبریک که امتناع وقوعی داره لازم. قول سوم راجع به قرآن، کلمه‌ای که در عبارت اجماعی است استعمال میگه، چون قرآن واضح که نیست و تلاوت نمی کنه، یستعمل الله. آیا بنابراین این قول که امتناع از یک جهت از اصل مطلب خارج میشه؟ چون بحث ما در وقت و این قول سوم که انه هم در استعمال عبارت شمیله و از در قرآن نیست، قرآن واضح نیست، قرآن یستعمل لغا درست هم همیده دیگه. لغت قرآن بنای قرآن در فصاحت و دلاغت، لفظ مشترک منافات با شبکت بنای قرآن داره، برای اینکه قرآن در فصاحت و دلاغت هست، چون فرض بدید میشه که مجمل میشه لفظ. وقتی مجمل شد دو کار در اینجا باید بشه، یکی اینکه قرینه در کنارش گذاشته بشه و دیگر اینکه بدون قرینه لفظ بمونه، هر دوش در قرآن مشکل قطع بشه. قرینه بخواد کمک کنه این تفسیر رو راست آمده، خب باید دو ست کلمه قبلا یا بعدا گفته بشه تا معنای مشترک معلوم بشه. قرآن بناش بر اختصار و دقت و فصاحت و بلاغته. اگر بخوام کمکی از دلیل بگیرم قرآن کریم در بیان یک لفظ مجمل، چه لزومی داری کن؟ اگر قرینه نباشه همین طور قرآن بگه، این هم که خب بر خلاف مقصده قرآن برای تفهیمه نه برای اجمال گویی. این بیان این است که استعمال در قرآن به لفظ مشترک نباید بشه. خب جوابش هم باز واضحه، خودی که پایین جواب داده قول قبول هم هست. و اون این که قرینه ممکن است که دوکاره باشه، اما قرینه حالیه، قرینه حالیه مشکل شما رو نمیاره، چون تکلیف ملاقاتی نیست. قرینه حالیه هست، لفظ تا میگی قرینه کارش انجام میده، اداره هم نداره. اداره در کلامه، با یه سطحی کلمه ای گفته میشه قبلا تا اینکه اطاله نشید. قرینه حالیه آب و هواست. آب و هوا مثال شوخیه. آب و هوا تعیین میکنه به لرایش معدلی هم نزن معنا رو. خب، ممکنه قرینه نفسی. قرینه نفسی ممکنه در قرآن کریم دو کاره بشه. یک، قرض دیگری در اونجا متعدد هست و در این حال این قرینه لفظ هم تفسیر میکنه. اگر اینجوری شد چه اطاله اینه؟ اطاله معناش اینه که بدون فائده باشه، فقط به فقط برای تفسیر این جمله باشه. آره فرض رو قبول کنیم که برای تفسیر این جمله این کلمه را گفتن زیادیه، ولی اگر این تو کار ازش میاد مانا فرسن حالا بخواد که حالا ما نیدیم چه مثالی ممکن است به این که این فائده ای داشته باشه و بعدا تفسیر کنه این لفظ مکمار حالا اول و ثانیت این که شما میدید قرآن حتما نباید لفظ مجملی درش باشه، این خلاف قرآنه. فیه آیات محکمه و اخرى متشابهات. خود قرآن میگه ما متشابهاتی عرض کنم در قرآن دادی حکمتشم بیان میکنه که الی آخر جمعهایی که متشابهات رو تفسیر غلط میکنن گمراه میشن دو الی آخر. پس این چیزی نیست که بر خلاف فصاحت رو برابر باشه. این سبب قول به امکان، قول به امتناع مطلق، قول به استعمال ممتنع استعمال در قرآن، قول چهارم میمونه که یه خود در دسته برای کمچانو بریم و سلام الله علیه.